وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما صدق الله العلي العظيم.
خدایا به ما آداب عاشقی بیاموز و اصول عشق بازی و راه و رسم کرشم شناسی.
خدایا نگاهمان را از غیر خودت
بگردان
و ما را, نگران خودت
بگردان.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله 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 الله
يا ماما صادق فرمودن که مؤمن باید حراس نماز اول وقت داشته باشه، یعنی آماده باشه برای نماز اول وقت، نماز جماعت. اینقدر خوشحالم که نماز اول وقت میخونم، همین حمد سوره که میخونیم با خدا صحبت میکنیم دیگه.
از زیر طاق عرش صدایی به گوش میرسد. نوایی ملکوتی از زیر طاق زبرجد عرش صدایت میزند. بلند شو، عضوی از جنس عشق بگیر، بر سجاده ابر بنشین. و اقامه کن نمازی را به نیت قربت و نزدیکی به حضرت عشق.
با اعلام گلبانگ ملکوتی از آن ظهر به وقت کابل، از همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. التماس دعا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن أمير المؤمنين علي ولي أشهد أن أمير المؤمنين عليا حجة الله حي على الصلاة على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
اللهم صل على محمد و آل محمد. ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات دعوت میکنم که شنونده این بخش خبری باشید.
واکنش وزارت دفاع طالبان و نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی و آزادی 17 تن از زندانیان افغان در پاکستان. با نام و یاد خداوند متعال و سلام دوباره حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی در خدمت شما عزیزان هستم. وزارت دفاع طالبان نگرانی کشورهای عضو پیمان امنیت جمعی را مبنی بر گسترش نفوذ گروه های تروریستی در سرحدات افغانستان بی اساس خواند. چندی پیش نیز بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان با نگرانی اعضای شانگهای درباره امنیت افغانستان واکنش نشان داد و گفت که خاک این کشور ضد هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و نباید کشورها در این زمینه نگرانی داشته باشند. اما در همین حال مشاوران امنیت ملی اعضای شانگهای در نشستی در هند از احتمال استفاده تروریست‌ها از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر ابراز نگرانی کردند. در پی ابراز نگرانی اعضای پیمان امنیت جمعی مبنی بر گسترش نفوذ گروه‌های تروریستی در سرحدات مشترک افغانستان با این کشورها، عنایت الله خوارزمی سخنگوی وزارت دفاع طالبان با رد این نگرانی‌ها گفت که سرحدات افغانستان از 0 تا 100 تحت کنترل است و نیروهای مرزی و مرزبانان طالبان شب و روز از سرحدات خود حفاظت و حراست می‌کنند. خبر دیگر این که ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان گزارش گروه بین المللی بحران درباره حضور تحریک طالبان پاکستانی در افغانستان را بی اساس دانست و گفته که این گروه در افغانستان هیچ جایگاهی ندارد و نه تنها به تحریک طالبان پاکستانی بلکه به هیچ گروه دیگری نیز اجازه دادن نمی شود از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر استفاده کنند. 17 نفر از افغانهای آزاد شده از محابس پاکستان از طریق مرز اسپین بولدک به افغانستان انتقال یافتند. گفتن است که در پی تلاش‌های سفارت افغانستان قرار است در روزهای آینده 191 تن دیگر آزاد شده و به افغانستان منتقل شوند. زهرا سلطانی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان می‌گوید 17 تن از زندانیان افغان از زندان‌های پاکستان آزاد شدند و گفته این وزارت این زندانیان روز جمعه از سرحد اسپین بولدک به افغانستان انتقال یافتند. در همین حال سید عبدالجبار سرقنسول حکومت طالبان در شهر کراچی پاکستان میگوید در روزهای آینده 191 تن دیگر از زندانیان افغان آزاد شده و به افغانستان منتقل خواهند شد. وی می‌افزاید تا کنون بیش از 2000 تن از پناهجویان افغان از زندان‌های پاکستان آزاد و به افغانستان منتقل شدند.
تعداد 2012 تن محبوسین با شمول 221 تن خانم‌ها و با شمول 285 تن اطفال رها گردیده از راه مرز چمن به وطن برگشتند. و تعداد 191 تن در صدد رهایی می باشد. در مدت 3-4 روز دیپورت خواهد شد. متباقی زندانی هایی که تا هنوز رها نشدند تعدادشان 282 تن است که کوشش رهایی آنها جریان دارد.
همچنان آصف استانکزای فعال حقوق مهاجرین میگوید تقویت رابط دیپلماتیک حکومت طالبان با کشورها بر حل چالش های مهاجرین افغان در کشورهای میزبان کمک میکند.
ایجاد روابط دیپلماتیکی هستن از جمله عوامل مهم و مؤثر برای بهبود اوضاع مهاجرین میباشد که در این زمینه میطلبد تا طرفین با اجرای طرحهای مناسب برای بهبود اوضاع مهاجرین گام های عملی بردارند.
با این حال به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان بیشتر افغانهای زندانی در زندانهای پاکستان با اتهام نداشتن اسناد قانونی اقامت از بخشهای مختلف پاکستان گرفتار و زندانی شده بودند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
دفتر رسانه‌های ولایت وردک افغانستان میگوید که در تنگ دره ولسوالی سیدآباد این ولایت بر اثر انفجار یک مرمی هاون دو کودک یک خانواده جان باختند. دفتر رسانه‌های ولایت وردک امروز در رشته توییت نوشت که این دو عضو خانواده که خواهر و برادر بودند زمانی که مرمی را به خانه خودشان انتقال میدادند در نتیجه انفجار آن از بین رفتند. این واقعه در حال صورت می‌گیرد که چندی پیش نیز در ولایت غزنی بر اثر انفجار یک مرمی هاون 6 کودک کشته و زخمی شدند. ماین‌ها و مواد انفجاری به جا مانده از سال‌های اشغالگری و جنگ در افغانستان که توسط نیروهای تروریست آمریکایی به وجود آمده در برخی مناطق این کشور تا کنون قربانیان بیشماری را گرفته و می‌گیرد و سالانه ده‌ها نفر در افغانستان جان خود را از دست می‌دهند. از برفباری و بارندگی شدید در 27 ولایت افغانستان هشدار داده شده است. ریاست هواشناسی حکومت طالبان از احتمال برفباری سنگین، بارندگی شدید توأم با رعد و برق، سیلاب‌های آنی در 27 ولایت افغانستان هشدار داده است. قریشی خبرنگار ما از کابل گزارش می‌دهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. از برفباری و بارندگی شدید در 27 ولایت افغانستان خبر داده شده است. ریاست هواشناسی حکومت طالبان از احتمال برفباری نسبتاً سنگین و بارندگی شدید با رعد و برق و سیلاب‌های آنی در 27 ولایت افغانستان هشدار داد. ریاست هواشناسی با نشر خبرنامه گفته است که امروز یک شنبه و فردا دوشنبه احتمال بارندگی شدید در ولایت‌های کابل، پروان، پنشیر، کاپیسا، هرات، بادغیس، غور، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، بغلان، قندوز، تخار، بدخشان، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، لوگر، پکتیا، خوست، غزنی، میدان وردک، بامیان و دایکندی به شمول سالنگ ها وجود خواهد داشت. مقدار بارش باران در نقاط مختلف بین 10 تا 50 میلی متر و مقدار برفباری بین 10 تا 30 سانتی متر پیش بینی شده است. این در حال است که در روزهای اخیر بارندگی توأم با سیلاب ها خسارات انگفت مالی و جانی به شهروندان افغانستان در ولایات مختلف این کشور وارد کرده است. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
امضای استخراج قرارداد استخراج یک معدن سمنت به ارزش 100 میلیون دلار عنوان گزارش همکاری دیگر ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
با تحولات سیاسی در افغانستان یا تغییر نظام در این کشور در ولایت قندهار در جنوب افغانستان بعد از این تحول بزرگترین قرارداد تاریخی در این حکومت جدید به امضا رسید. این قرارداد 100 میلیون دلاری است که برای 5000 نفر زمینه کار مساعد میکند و در قندهار سالانه 1 میلیون تن سیمنت در این بعد از این قرارداد در این ولایت تولید خواهد شد. این قرارداد مربوط به استخراج معدن سیمنت به اسم شورندام قندهار بود که در ولایت قندهار است و این قرارداد با یک شرکت خصوصی به امضا رسید. عبدالحنان حامد سرپرست ریاست معدن و پترولیم ولایت قندهار گفت که 100 میلیون دلار آمریکایی در این پروژه سرمایه گذاری شده است که ظرفیت تولید آن 1 میلیون تن سیمنت در یک سال خواهد بود. گفته می شود که برای 5000 نفر در این پروژه شغل پیدا می کند و صاحب کار می شود. با گفته عبدالحنان حامد در هر بخش اول به اندازه کم ما نیاز به استخدام افراد داریم، ولی وقتی که برخی مشکلات رفع شد و ضرورت های مردم بلند شود برای تقاضای تولیدات، به همان اندازه استخراج و تولید را هم افزایش می دهیم. مسئولان شرکت قراردادی می گویند که کار تولید سیمنت مربوط به این معدن یا همین معدن شوراندام قندهار تا یک سال آینده آغاز می گردد. با گفته مسئولین شرکت و پیمانکاران در این قرارداد، در شروع کار تولیدات کم است اما و استخدام هم کم است، اما آنان می گویند که تا پایان کار که این عملا کار آغاز می شود در اینجا حدود 5000 نفر صاحب شغل و کار می شود. از طرف دیگر مسئولین حکومت طالبان هم در قندهار از تجار دیگر می خواهند که برای سرمایه گذاری در داخل افغانستان فرصت خوب مساعد شده است و باید سرمایه گذاری کند، مانند این قرارداد که یک نمونه خوب در ولایت قندهار می باشد. حیات الله مبارک معاون والی قندهار از تجار خواست که در داخل افغانستان سرمایه های خود را منتقل کند و سرمایه گذاری کند. حیات الله مبارک گفت تجار افغان و آنانی که به شکل موقت و یا به شکل اساسی به مردم افغانستان کمک کرده می توانند، از همه آنان و گفته و تقاضای آنان این است که اینجا باید سرمایه گذاری کند و به مردم افغانستان خدمت کند. تعداد از باشندگان قندهار هم از حکومت طالبان و سرمایه داران می خواهند که در پروژه های مثل معدن شوراندام سرمایه گذاری کند و گفته باشندگان شهر قندهار این یک خبر بسیار خوب برای آنان بود و خیلی مهم این است که برای مردم قندهار زمینه کار مساعد شده و اون هم برای هزاران نفر. معدن سیمنت قندهار در سطح افغانستان یکی از بزرگترین معدن ها به شمار می رود که به گفته مسئولین بیشتر سیمنت مورد نیاز افغانستان با استخراج این معدن بزرگ برآورده خواهد شد. یکی از کارخانه های بزرگ معدن به سطح افغانستان در ولایت بغلان در شمال افغانستان است، اما در جنوب افغانستان این بزرگترین سرمایه گذاری در عرصه و در بازار سیمنت است و هم یکی از بزرگترین معادن جنوب افغانستان شمرده می شود که افغانستان در بان که در حالت خوب اقتصادی قرار ندارد و وضعیت و ثبات آن به حد مطلوب نرسیده، اما سرمایه گذاری 100 میلیون دلاری از توی یک شرکت خصوصی آن هم در قندهار یک خبر خوب برای باشندگان این ولایت و برای آینده اقتصادی افغانستان شمرده می شود. در گذشته اکثریت سیمنت مورد نیاز بازار ساخت و ساز افغانستان از کشورهای منطقه خصوصا از پاکستان و ایران وارد افغانستان می شود که بزرگترین قلم مصرفی در تجارت افغانستان با جهان محسوب می گردید.
مسئولان ریاست سرطامه قندوز می گویند در همکاری با یک مؤسسه خیریه زمینه درمان کودکانی را که دارای معلولیت لب و کام هستند فراهم کرده است. افزایش فقر و بیکاری سبب شده تا شماری از خانواده ها نتوانند کودکان معلولشان را درمان کنند و با گذشت هر روز به شماری از این کودکان که با کمبود عضلاتی دچار هستند افزوده می شود. اکنون مسئولان ریاست سرطامه قندوز می گویند در تفاهم با یک نهاد خیریه زمینه درمان مجانی این کودکان را که از ولایات تخار، قندوز و بغلان هستند فراهم کرده است. نجیب الله ساحل رئیس سرطامه قندوز میگوید سال گذشته 200 تن را درمان کردند و اکنون برنامه دارند تا شمار زیادی از کودکان مصاب به کمبود عضلاتی، سوختگی و مشکلات بینایی هستند را نیز درمان نمایند. سمیع خاوری خبرنگار دیگر ما از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مسئولان ریاست صحت عامه کندوز میگویند در همکاری با یک نهاد خیریه زمینه درمان کودکانی را که دارای معلولیت لب و کام هستند را فراهم کرده است. افزایش فقر و بیکاری سبب شده است تا شماری از خانواده‌ها نتوانند کودکان معلولشان را درمان کنند و با گذشت هر روز به شماری از این کودکان که با کمبود عضلات دچار هستند افزوده می‌شود. اکنون مسئولان ریاست صحت عامه کندوز میگویند در تفاهم با یک نهاد خیریه زمینه درمان مجانی این کودکان را که از ولایت های تخار، کندوز و بغلان هستند فراهم کرده است. نجیب الله ساحل رئیس صحت عامه کندوز میگوید سال گذشته 200 تن را درمان کردند و اکنون برنامه دارند تا شماری زیاد از کودکانی که مصاب به کمبود عضلاتی، سوختگی و مشکلات بینایی هستند را نیز درمان نمایند.
البته همش خدمات طول مجانی دی، یعنی مریض یا اروپی هم مصرف نکیږي، کم سر نه چدو ترازی اتره پیواز لپاره ډوډۍ ورکول کیږي.
دکتر عبدالغفار غیور متخصص عملیات کودکان لبچاک میگوید کودکان بنابر سه دلیل عمده دچار این بیماری میشوند که یک از آن استفاده خودسر مادران حامله از داروهایی میباشد که پزشک آن را تایید نکرده است.
من یک سال میشه که ما اتفاقنامه با وزارت صحت عامه امضا کردیم که شبخانه به نام سعادت برای جامعه بشری دولت کندوز ایجاد کردیم. در سال گذشته ما با تعداد 212 مریض لبچاک و کامچاک عملیات کردیم که پس به خدا همه گیش خوب شده که خوشبختانه در سال 1402 که ما با تعداد 400 مریض در قسمت لبچاک و کامچاک راجستر داریم.
از سوی دیگر خانواده هایی که کودکانشان مصاب به این معلولیت می باشد می گویند آنان پول درمان کودکان معلولشان را ندارند و حال با درمان مجانی کودکانشان خوشحال هستند. محمد یک از باشندگان ولسوالی بنگی ولایت تخار است. او میگوید همه اعضای خانواده از وضعیت کودکشان رنج میبردند اما به دلیل مشکلات اقتصادی قادر به درمان آن نبودند.
دکتر صاحبایی که از طریق کلینیک سعادت در ولسوالی ما رفته بود اینا در اونجا باز دستگیری کردن. بعد از نزکریشان باز با ما زن تماس گرفتن که همین تفلایی که لبچاک هست یا کامچاک هست گرفته بیارین. در اینجا مخت رایگان و خواست الله عملیات میشه. اینان امروز ما اینا را گرفته بودیم. در اینجا دوسیهشان را تکمیل کردیم. بالاخره به نوبت منتظر هستیم. اگر خدا خواسته باشه اینا را عملیات میکنه. تقریبا اینا از روزی که تولد از اعضای فامیل ما همه گرند میبردیم که چه قسم این علت برای ازی پیدا شد. بعد از اینکه خود طفل هوشیار شد و سندی کمک هوشیاری رسید یکم وقت به اینا مثلا خودش میبینه به شیشه بسیار رنگ میبره. در کوچه اوتی میگرده یا در خانه که اگر یکم طفلکای دیگر بین خودشون قسم میکنن این طفلک رنگ میبره. از همین لحاظ دیگه ما هم رنگ میبردیم چون که پدر و مادر است.
امرودین یکی دیگر از بیمارداران میگوید دخترش با کمبود عضلاتی مواجه بود و بعد از اینکه جوان شد از وضعیتش به شدت رنج میبرد و درد و رنج او حال خانواده را نیز بر هم زده بود. مسئولان این نهاد خیریه که در هماهنگی با ریاست صحت عامه ولایت کندوز برای درمان کودکان معلول پرداخته است میگویند علاوه بر درمان 200 کودک در سال گذشته اکنون 400 کودک دیگر را نیز به گونه مجانی درمان میکنند. سمی خاوری، رادیو دری کندوز.
کار ساخت دو پروژه آبرسانی در خوست عنوان گزارش همکار ما عزیز زاهد از جنوب افغانستان است که دعوت میکنم این گزارش رو هم مستر ما بفرمایید.
مسئله آبیاری، خوش‌سالی و اتکای مردم افغانستان و بالاخص مردم جنوب افغانستان بر زراعت و مالداری و باغداری از اهمترین مسائل اقتصادی در این منطقه یا در این ولایات جنوب شرقی و جنوب محسوب می شود. ولی خوشسالی جاری در افغانستان وضعیت اقتصادی مردم در افغانستان و در جنوب این کشور را به شدت متاثر کرده، ولی بارش های اخیر بار دیگر تا حد مردم را امیدوار ساخته است که یک سال پر آب و پایان خوشسالی خواهند داشت، اما تا هنوز این امیدها و اون حد نرسیده و آثار خوشسالی هنوز هم است. در همین سلسله توجه به سیستم و مدیریت آبیاری که در حکومت پیشین جمهوریت به رهبری محمد اشرف غنی و حتی در حکومت پیلی طالبان هم به این مسئله توجه صورت گرفت است تا حد ممکن آب افغانستان مدیریت شود. در همین سلسله در ولایت خوست در جنوب شرقی افغانستان، ولایتی که یک ولایت زراعتی هستند، کار ساخت دو پروژه آبرسانی در این ولایت تکمیل شد و باعث خوشحالی مردم این ولایت گردیده است. با تکمیل کار ساخت این دو پروژه آبرسانی در این ولایت زمینه آبیاری صدها جریب زمین زراعتی فراهم شده است. خوست یک اراضی بسیار خوب و مساعد برای کشت و زراعت دارد، آبم دارد، ولی آب در گذشته چندان مدیریت نمی شود. ولی با افتتاح این دو پروژه، وزارت زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان با نشر خبرنامه گفته است این پروژه ها شامل ساخت کانال آبیاری به اسم خامی و کانال آبیاری دوم به اسم مانی می باشد که با همکاری موسسه TLO تکمیل شده است و 1150 خانواده از مزایای این کانال ها بهره‌مند شدن. مولوی محمد زمان عمری رئیس زراعت، آبیاری و مالداری ولایت خوست حین افتتاح این دو کانال آبیاری گفت که کانال خامی به هزینه نزدیک به 100 هزار دلار آمریکایی ساخته شده است که از آن بیش از 1300 جریب زمین زراعتی آبیاری می‌گردد و کانال مانی هم 6.5 میلیون افغانی مصرف برداشته و زمینه آبیاری 188 هکتار زمین زراعتی را فراهم کرده است. و این پروژه ها با آغاز به فعالیت آن یا افتتاح آن باعث خوشحالی تعداد زیاد از شهروندان خوستی در این منطقه شده است و میگویند که در گذشته آب آنان مدیریت درست نمیشود و آب بیشتر مصرف میشود، ولی تاثیر و آبیاری آن یا اراضی که آبیاری میکرد کم آبیاری میشود. ولی با مدیریت و ساخت این دو کانال مهم آب، اراضی بسیار وسیع زراعتی در این منطقه با یک اراضی و زمین های بکر و بایر با یک زمین های زراعتی بسیار خوب تبدیل گردیده است. این تنها خوست نیست، بلکه در ولایات مختلف افغانستان خصوصا در جنوب این کشور بندهای کوچک آب و همچنین کانال ها در حال ساخت هست و در حکومت پیشین هم ساخت ساز و پروژه های برای اینچنینی را آغاز شده بود که برخی ها هم متوقف شده، برخی در حال تکمیل، و این کانال هایی که در خوست بود به پایه اکمال رسید و در مجموع توجه برای مدیریت خوب آبهایی که در گذشته بدون پایده خاص مصرف می شود در حال حاضر با مدیریت که از قبل برای آن در نظر گرفته شده این آبها مدیریت می شود و یک پایده بسیار بزرگ اقتصادی نصیب مردم خصوصا در عرصه مردم دهقان و باغدار و زمیندار می رسد که اتکای فیصدی بسیار بزرگ مردم افغانستان از نگاه اقتصادی اتکایش بالای زراعت و باغداری و زمینداری هستند که مردم از افتتاح چنین پروژه ها بسیار زیاد خوشحال می شود.
وزیر امور خارجه ایران گفت برای نهایی کردن زمان و مکان دیدار با وزیر امور خارجه عربستان تا 48 ساعت آینده به صورت تلفنی رایزنی خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز شنبه در حاشیه شرکت در مراسم جشن ملی بیرق و بزرگداشت 12 حمل روز جمهوری اسلامی در جمع خبرنگاران تصریح کرد که قرار است ظرف 48 ساعت آینده با وزیر امور خارجه عربستان مکالمه تلفنی صورت گیرد و زمان و مکان دیدار نهایی شود. در جریان مذاکرات ایران و عربستان در شهر پکن، دو کشور جمعه 10 مارچ توافق کردند که پس از 7 سال روابط دیپلماتیک خود را از سر بگیرند. بر اساس توافق دو کشور، وزیران امور خارجه ایران و عربستان سعودی ضمن ملاقات با یکدیگر زمینه‌های اجرایی تبادل سفیران و بازگشایی سفارتخانه‌ها و همچنین سایر الزامات برای از سرگیری روابط را فراهم خواهند کرد. سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو نسبت به اقدامات اهانت‌آمیز و بی اخلاقی برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان ضد ایران یادداشتی اعتراضی منتشر کرد. در پی تداوم اقدامات خارج از نزاکت و توهین‌آمیز برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در باکو یادداشت اعتراضی شدیداللحنی به وزارت امور خارجه این کشور ارسال کرد. سفارت ایران در جمهوری آذربایجان ضمن درخواست توقف روند خارج از نزاکت و توهین‌آمیز توسط برخی رسانه‌های جمهوری آذربایجان ضد ایران و جبران آن نسبت به عواقب منفی و خسارتبار تداوم این بدخلاقی رسانه‌ای بر مناسبات آتی دو کشور هشدار داد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، جمعه شب در توییتی با بیان اینکه جمهوری اسلامی نسبت به توطئه‌های رژیم صهیونیستی ضد خود از خاک جمهوری آذربایجان بی‌تفاوت نمی‌ماند، توضیح مقامات جمهوری آذربایجان درباره توافق با صهیونیست‌ها را خواستار شد که سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان تفره رفت و اتهام زنی‌های جدید ضد ایران مطرح کرد. مقداد مهقانی، مستشار نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه، بر اثر حمله رژیم صهیونیستی به درجه رفیع شهادت نائل شد. مقداد مهقانی، مستشار نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سوریه، در حمله سحرگاه جمعه گذشته صهیونیست‌ها به اطراف شهر دمشق زخمی شده بود. شهید مهقانی از همرزمان شهید میلاد حیدری بود که او نیز روز جمعه در حمله صهیونیست ها به شهادت رسید. بمب‌افکن های رژیم صهیونیستی صبح جمعه چند هدف را در دمشق بمباردمان کردند. بنابر اعلام رسانه های سوری، منطقه ادیماس مورد حمله بمب‌افکن های متجاوز رژیم صهیونیستی قرار گرفته است. پدافند هوایی ارتش سوریه توانست چند فروند از راکت های فیر شده را رهگیری و منهدم کند. و سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان با محکومیت حمله به نظامیان این کشور در ایالت بلوچستان پاکستان بر تقویت همکاری های تهران و اسلام آباد برای غلبه بر تروریسم تاکید کرد. ارتش پاکستان روز شنبه اعلام کرد که در پی حمله تروریستا به کاروان نیروهای امنیتی در یکی از نقاط مرزی واقع در ایالت بلوچستان، 4 نظامی این کشور کشته شدند. بخش دیپلماسی عمومی و مطبوعاتی سفارت ایران در اسلام آباد در بیانیه ضمن محکوم کردن حمله تروریستی روز شنبه به نظامیان این کشور اعلام کرد که سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاکستان ضمن محکومیت شدید حمله تروریستی علیه تعدادی از نیروهای امنیتی پاکستان در منطقه کچ، مراتب همدردی خود با خانواده‌های جانباختگان را اعلام نموده و برای شهیدان طلب آمرزش دارد. در این بیانیه تاکید شده است تروریسم درد مشترک دو کشور است و دو ملت مسلمان ایران و پاکستان جانهای ارزشمندی را در راه مبارزه با این طاعون فدا کردند. در ادامه بیانیه سفارت ایران در پاکستان آمده که بدون تردید تقویت همکاری‌های مشترک ایران و پاکستان گروهک‌های تروریستی را در دستیابی به اهداف شوم خود ناکام خواهد گذاشت. شنونده‌های عزیز و ارجمند، به پایان این بخش خبری می‌رسیم. سپاس فراوان داریم از توجه و همراهیتان. نگاهی دوباره داریم به سرخط خبرها. واکنش وزارت دفاع طالبان بر نگرانی سازمان پیمان امنیت جمعی و آزادی 17 تن از زندانیان افغان در پاکستان. موقتا تا بخش بعدی اخبار از حضورتان مرخص می شوم. وقت شما بخیر.
سپاسگزارم از همراهی و توجه یکایک شما شنوندای عزیز و ارجمند. بزرگی میگه که چالش ها زندگی را جذاب می کنند و غلبه بر آنها زندگی را معنادار می سازد. دعوت می کنم که شنونده برنامه رازهای زندگی باشید.
رازهای زندگی.
زندگی مثل افسانه هاست، گوشه هایش پر از رازهاست، رازهایش پر از سازهاست، گوشه هایش پر از رازهاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدواریم هر کجایی که هستید سالم و تندرست باشید و روزگار زمان بر وفق مرادتان سپری شود انشاءالله. عزیزان، امروز با ادامه موضوع سبک زندگی در خدمتتان هستیم تا مفاهیم و اصولی را که در جهان بینی الهی بر سبک زندگی تأثیر گذار است بررسی کنیم. دوستان، همانطور که در برنامه‌های گذشته بیان کردیم، تفاوت‌های جدی بین فرهنگ غرب و فرهنگ اسلامی در خصوص نگاه به زندگی و سبک آن وجود دارد. این تفاوت‌ها ناشی از جهان‌بینی حاکم بر این دو فرهنگ است. بیگمان این اختلاف دیدگاه در بررسی وضعیت سبک زندگی و خوب و بد بودن آن و برنامه‌ریزی برای اصلاح روش زندگی تأثیر خواهد گذاشت. سبک زندگی اسلامی از آن جهت که سبک است به بررسی رفتار می پردازد و از آن جهت که اسلامی است نمی تواند به ارتباط با نگرش فرد و جامعه باشد. بر این اساس هر رفتاری که بخواهد مبنای اسلامی داشته باشد باید حداقل‌هایی از شناخت‌ها و باورها را پشتوانه خود قرار دهد. جهانبینی الهی که سبک زندگی اسلامی بر پایه آن شکل گرفته، مبتنی بر اصول از جمله اعتقاد به خدای یگانه، اعتقاد به معاد و اعتقاد به بعثت پیامبران برای هدایت بشر به سوی سعادت دنیا و آخرت است. این اصول در واقع پاسخهایی است به اساسی ترین سوالاتی که برای هر انسان آگاهی مطرح می شود. سوالهایی از این قبیل که مبدا و آفریننده هستی کیست؟ پایان زندگی چیست؟ و از چی راهی می توان بهترین برنامه زیستن را شناخت؟ تعریفی که مطابق جهانبینی الهی از زندگی در دنیا می شود، تعریف جامع و مبتنی بر اصول متعددی است که مهمترین آنها را در اینجا بازگو می کنیم. یکی از این اصول ایمان و غیب است. دوستان، غیب شامل امور همچون خدا، فرشتگان، جن، شیطان، روح، برزخ، قیامت، بهشت و دوزخ می شود. یک بخش از هستی همین طبیعت اطراف ماست که بخش مادی و پیدایی هستی است، مثل زمین، آسمان، ستارگان و دریاها و غیره. اما بخش عمده و بزرگ هستی، بخش غیب و پنهان آن است که از نظر کمیت قابل مقایسه با بخش شهود آن نیست و از نظر اثرگذاری نیز سهم بسیار بزرگی دارد. اگرچه ما انسان‌های معمولی ممکن است با واسطه درگیر شدن زیاد با بخش مادی و آشکار با بخش دیگر انس نداشته باشیم، ولی در وجود آن بخش تردید نیست و بسیاری از اشکالات سبک زندگی انسان‌ها ناشی از دقت نکردن و باور نداشتن به همین امور غیبی است. اگر کسی نتواند مسئله غیب را برای خود حل کند، نمی‌تواند به اسلام اعتقاد واقعی داشته باشد و با آن عمل کند. اموری مثل خدا، قیامت، بهشت و جهنم، فرشتگان، شیطان و روح ماورای زمان و مکان هستند و محدودیت‌های مادرا ندارند. اینها همه از مصادیق غیب است. انسان در زندگی دنیاییش به اذن خداوند می تواند به بعضی از مصادیق غیب دست یابد و بعضی از مصادیق آن پس از مرگ در عالم برزخ یا در عالم آخرت برای او آشکار خواهد شد. خداوند از مصادیق غیب است. او دیدنی نیست. انسانها باید از نشانه های او به وجودش پی ببرند. این نشانه ها در اطراف ما بسیار زیادند و در قرآن نیز از آنها یاد شده است. کوچکترین و بزرگترین مخلوقات و هر آنچه در جهان هستی است از نشانه های وجود پروردگار می باشد. در جهان بینی الهی اعتقاد به توحید و التزام به آن باید در جای جای زندگی تسری داشته باشد. به همین دلیل هر زیستن زندگی نیست، چرا که اگر در زندگی خدا محور امور نباشد، معصیت و ذلت خود را نمایان می سازند. شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. همچنان با ما همراه باشید.
تو خوبان من
خب عزیزان شنونده، در این لحظه صحبت‌های کارشناس محترم برنامه جناب دکتر رفیعی آماده پخش است که با هم میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. در برنامه‌های قبل اشاره‌ای به تعریف سبک زندگی و همچنین مبانی سبک زندگی داشتیم. اکنون یه مقداری تفصیلی تر وارد حوزه های بحث میشیم. نخستین حوزه ای که باید ما راجع بهش صحبت کنیم در سبک زندگی اسلامی، حوزه ارتباط با خالقه. خب گفتیم یکی از مبانی این استش که ما خالق داریم، خدا داریم، ما رو آفریده. در این حوزه یک اصولی رو باید ما رعایت کنیم و در واقع یک سلسله وظائفی رو باید انجام بدیم. نخست خداشناسی است، معرفت الله، که تو روایات ما اول الدین معرفته شناخته شده، یعنی آغاز دین معرفت خداست. چون بدون معرفت و شناخت که نمیشود انسان گام برداره و حرکت کنه. معرفت و شناخت خدا غیر از علم، یعنی درک، یعنی رسیدن به این که خدا در این عالم ناظر، حاضر و حضور دائم داره و تو زندگی ما تجلی داره. حالا چگونه می شود معرفت خدا کسب کرد؟ راه‌هایی داره. قرآن دو تا راه کلی داده. می فرماید سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. یکی از طریق خود، یکی آفاق، یعنی آیات آفاقی مثل کوه، دشت، صحرا، کرات، آسمان‌ها، و انفسی مثل خودتون. اما ساده ترش این است که برای معرفت خدا چند طریق وجود داره. طریق اول عقل، برهان، استدلال میاریم از برهان امکان و وجوب، برهان علت و معلول، برهان مثلا فرض کنید برهان صدیقین ملا صدرا، برهان های سنگین، غیر سنگین میارن. راه دیگرش نظم طبیعت، که حالا از این خیلی استفاده شده. شما نگاه کنید ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. این اختلاف شب و روز، خلقت آسمان و زمین، اینها هر کدومش یک دفتری است برای معرفت کردگار. راه سوم دل، فطرت، فطرت الله التي فطر الناس علیها. فرماید شما اگر تو کشتی قرار بگیرید، تو دریا دچار طوفان بشید، دچار سردرگمی بشید توی کشتی، کیو میخونید؟ اون که دعو الله مخلصین، میخونیدش با اخلاص. و اذا رکبو فی الفلک، کسایی که سوار فلک و کشتی میشن دچار طوفان میشن، اون کسی که میخوننش با اخلاص اون کیه؟ خداست. پس سه راه اصلی دریافت اون ارتباط با معرفت خالق، یکی عبارت است از خرد، یکی طبیعت و نظم، و یکی دل و فطرت.
زندگی منشوری است در حرکت دوار، منشوری که پرتو پرشکوه خلقت با رنگ‌های بدیع و دلفریبش آن را دوست داشتنی، خیال انگیز و پرشور ساخته است.
زندگی با بد و خوبش، با بد و خوبش شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد چی به جا میمونه از ما. بازیه زندگی، رسمش گاهی برد و گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون I miss.
از اصول مهم دیگر در جهان بینی الهی که بر سبک زندگی انسان تأثیر گذار است، پیوستگی دنیا با آخرت است که در برنامه‌های قبل به آن اشارات داشتیم و در تکمیل مباحث مطرح شده در این خصوص باید یادآور شویم که در جهان بینی الهی زندگی دنیوی همچون مزرعه است که بایستی تا میتوان در آن کاشت تا در جهان دیگر درو نمود و به هدف اصلی رسید. حضرت علی علیه السلام در سخن می‌فرماید: بندگان خدا، بکوشید تا از چند روزه دنیا برای آخرت که دور اش دراز و طولانی است توشه برگیرید، چه دنیا سرای عمل است و آخرت سرای بقا و جزا. آن حضرت همچنین در خطبه 133 نهج البلاغه در بهره‌گیری از زندگی دنیا می‌فرماید: همانا دنیا آخرین دیدرس انسان کور است و فراتر از آن را نمی بیند. اما شخص بینا و با بصیرت نگاهش را از دنیا فراتر می برد و می داند که سرای حقیقی در ورای این دنیاست. پس بینا از دنیا دل بر می کند و کور به آن روی می آورد. شخص با بصیرت از آن توشه بر می دارد و کور برای آن توشه فراهم می آورد. امام علی علیه السلام در این سخن به تفاوت دو سبک زندگی که برخواسته از دو دیدگاه هست به خوبی اشاره می فرماید. دیدگاهی که دنیا را هدف می داند، تنها برای همین زندگی چند روزه دنیا تلاش می کند و دیدگاهی که سرای آخرت را منزلگاه اصلی انسان می داند، از زندگی پل برای بهره های آخرت می سازد. اینجاست که در می یابیم چگونه باورها در سبک زندگی انسان تأثیر می‌گذارند. در جهان بینی اسلامی استفاده از مواهب مادی در حد نیاز نه تنها اشکالی ندارد، بلکه ضرورت و مقتضای تداوم حیات مادی است، ولی هر گونه دلبستگی و توجه افراطی بدان مورد نکوهش واقع شده است. نکته مهم و کلیدی دیگر در سبک زندگی اسلامی خوشبینی و امیدوار بودن به زندگی است. زندگی نعمتی است که خداوند در اختیارمان قرار داده است. باید قدر آن را بدانیم و از آن استفاده کنیم و با آینده امیدوار باشیم. با توجه به نگرش‌های اسلامی به هستی، مشکلات نباید موجب بدبینی فرد مسلمان به زندگی شود. در سبک زندگی اسلامی از اینکه مؤمن از مشکلات ناله و شکوه داشته باشد نهی شده است. مؤمن باید همواره پاداش تحمل مشکلات را به خود یادآور شود و به لطف و رحمت الهی امیدوار باشد. خب دوستان عزیز شنونده، در اینجا با پایان برنامه امروز رسیدیم. امیدواریم که توانسته باشیم شما را با معنا و هدف زندگی در چارچوب جهان بینی الهی آشنا کرده باشیم. خداوند یار و نگهدارتان.
بنده های خوب خدا، مهمانای ضیافت الله، قبول باشه نماز و روزه های شما دوستای خوب و مؤمنای روزه‌دار. شمایی که این روزا زندگیتان هم قافیه شده با واژه خوش بندگی، شمایی که این روزا هوای